صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. ساعت 7 صبح. خیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. در بامداد دوشنبه 6 دی ماه 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 27 دسامبر 2010 میلادی. امیدواریم روزی خوش، آرام و بی درد سر در پیش داشته باشیم. امروز در مجموع شهرهای ایران هوای آفتابی خواهند داشت، به استثنای زاهدان و زابل، شیراز، بندرعباس، کرمان و چابهار و سراوان که پذیرای اندکی باران هستند. هوا در اغلب شهرها سرد. در ساعات نخستین بامداد در مشهد، همدان، سنندج، تبریز، اصفهان و ارومیه دمای هوا 7 درجه زیر صفر بود، یعنی در ساعت 5 بامداد. در کرمان، عراک، زاهدان و زنجان 8 درجه زیر صفر، در بجنورد و شهر کرد و علی گودرز 10 درجه زیر صفر. در اردبیل در ساعت 5 بامداد دمای هوا تا 12 درجه زیر صفر رسید. دمای هوای تهران هم اکنون 1 درجه زیر صفر و در گرمترین ساعت‌های روز از 9 درجه بالاتر نخواهد رفت. گرمترین شهر بندر جاس که با حد اکثر 23 درجه بالای صفر و سردترین شهرها علی گودرز، آباده و شهرکرد هستند که دمای آنها در بعد از ظهر از 4 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت. کنون که در شرف بیداری هستین یا بیدار شدین و سرگرم تهیه صبحانه، من میرعلی حسینی و همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر به مدت 90 دقیقه با شما هستیم و شما را در جریان مهمترین رویدادهای 12 ساعت اخیر قرار میدیم. در آغاز راه با شاهین بشیری وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو برای ما تهیه کرده. با سلام به شما و صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر آقای حسینی. همونطور که میدونین چند تا خبر خیلی مهم داریم امروز.
مهمترینشون که توجه همه رو جلب کرده از نخستین ساعت بامداد چی هست آقای بشیری؟
مهمترینشون به نظر من همین دستگیری اعضای خانواده آقای حبیب الله لطیفی هست. فکر میکنم یک گزارش مشروع هم داریم تو همین بخش.
بله، ابتدا خبر از شما بشنویم و مصاحبه‌ای داریم در طول گزارش ها که شنوندگان خواهند شنید.
یکی دو تا خبر مهم دیگه هم هست، از جمله این که دادستان تهران از نزدیک بودن زمان برخورد با سران مخالفان دولت خبر داده و دفاتر برنامه قضایی سازمان ملل در شمال غربی پاکستان هم تعطیل شدن.
خب پس این شما و شنوندگان و خبرهای مهم.
بله، طبق گزارش‌های رسیده از ایران، نیروهای امنیتی یک شنبه شب با یورش به منزل حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، خانواده وی را بازداشت کردند. حبیب الله لطیفی که از جمله به دخالت در چند بمب‌گذاری متهم شده، قرار بود بامداد دیروز یک شنبه اعدام شود، اما در پی اعتراض‌های بین‌المللی و تحسن خانواده وی در مقابل زندان سنندج، این حکم اجرا نشد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه در مورد سران مخالفان دولت گفت زمان برخورد با آنها دور نیست. دادستان تهران افزود اگر برخی مسائل نبود به شما می گفتم که وزن سران فتنه کمتر از آن است که نظام نتواند با آنها برخورد کند و البته آنها به سزای اعمال خود می رسند. پایان نقل قول. در روزهای اخیر برخی از چهره های موسوم به اصولگرا، از جمله احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان، افرادی همچون مهدی کروبی و میر حسین موسوی را محارب خواندند. مقام های سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کردند در پی حمله انتحاری روز شنبه، تمامی دفاتر برنامه قضایی سازمان ملل را در شمال غربی پاکستان تعطیل کردند. این حمله انتحاری 43 کشته بر جای گذاشت. شفیق خان از مقام های برنامه قضایی سازمان ملل گفت این آژانس بین المللی در شمال غرب پاکستان 4 دفتر برای کمک به نیازمندان پاکستانی در اختیار داشت. این دفاتر عموماً مواد غذایی اولیه را در اختیار فقرای این مناطق قرار می دادند. بارش سنگین برف همراه با وزش بادهای شدید در ایالات شمال شرقی آمریکا باعث شده است که آژانس هواشناسی ملی این کشور در مورد احتمال وقوع کولاک شدید در این مناطق هشدار دهد. بر اساس پیشبینی این آژانس در نیویورک حدود 60 سانتی متر برف خواهد بارید. بدی هوا سبب شده است صدها پرواز و حتی در برخی موارد برنامه حرکت قطارها در مناطق شمال شرق آمریکا لغو شود. دادستان تهران روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفت یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. عباس جعفری دولت آبادی نام این متهم را فاش نکرد، اما افزود هویت وی پس از تایید حکم علنی خواهد شد. به گفته آقای دولت آبادی سه پرونده مشابه دیگر نیز در حال حاضر در دست بررسی است. هنوز اسرائیل به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. معاون رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت ایران با ورود تانکرهای سوخت به این کشور موافقت کرده است. در سه هفته گذشته ایران از ورود نزدیک به 1600 تانکر حامل سوخت به افغانستان جلوگیری کرده بود. مقامات ایرانی گفته بودند که این تانکرها برای تأمین سوخت نیروهای نظامی خارجی به افغانستان وارد می شوند. اما محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان که به تهران سفر کرده است گفت که این سوخت برای نیاز مردم افغانستان است. وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه گفت صلح با فلسطینی‌ها در شرایط امروز غیر ممکن است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آویگدور لیبرمن در کنفرانس دیپلمات‌های اسرائیلی افزود بهتر است این کشور به جای صلح به دنبال یک قرارداد درازمدت امنیتی اقتصادی باشد. آخرین دوره تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و پایان خشونت‌ها در مرز اسرائیل و غزه ناموفق به پایان رسید. در روزهای اخیر شبه نظامیان مستقر در غزه پرتاب راکت به خاک اسرائیل را از سر گرفتند. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه برنامه چه خواهیم داشت. پس از آن که حکم اعدام حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی کرد، معوق ماند، در شامگاه یکشنبه 8 تن از اعضای خانواده‌اش در سنندج بازداشت شدند. مصاحبه‌ای در این راستا خواهید شنید. در بخش اقتصادی امروز از فریدون خاوند درباره شکست فرایند خصوصی سازی در ایران می شنویم. پس از شنیدن یک ترانه و ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران، سری به جهان ورزش می زنیم و از فریبرز غریب خواهیم شنید که چگونه ایران خود را برای همکاری با قطر در برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 آماده می بیند. قبلا شنیدید که در بامداد یکشنبه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی کرد، به اجرا در نیامد. اما گزارش ها حاکی از اون دارند که شامگاه یکشنبه شمار زیادی از نیروهای امنیتی در سنندج به منزل پدری حبیب الله لطیفی حمله کردند. ماموران پس از تفتیش خانه وسایلی از جمله یک کامپیوتر را ضبط کردند و در نهایت 8 تن از اعضای خانواده را نیز با خود بردند که تاکنون خبری از آنها در دست نیست. فرشاد دوستی پور، فعال دانشجویی که اکنون به کردستان عراق پناهنده شده، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره وقایع سنندج میگه.
ساعت 10:30 شامگاه یکشنبه در یورشی که نیروهای امنیتی به منزل پدری آقای حبیب الله لطیفی داشتن، پدر ایشون، سه تا برادر، سه تا خواهر و زن برادر ایشون دستگیر شدند.
این اطلاعات رو شما آقای فرشاد دوستی پور چگونه به دست آوردید؟
در تماسی که با دوستان در داخل شهر سنندج داشتیم این اطلاعات به دست ما رسید.
آقای دوستی پور، تا چه حد فکر میکنید که این اخبار موثق باشن؟
با توجه به اینکه کسانی که این اخبار رو به ما دادن موثق‌ترین منابع و افراد و مطمئن‌ترین افرادی هستند که در داخل شهر سنندج تا به حال در زمینه اطلاع رسانی و گزارش دادن حوادث داخل شهر فعالیت داشتن، در عرصه های مدنی هم فعالیت داشتن، فکر میکنم این در واقع موثق‌ترین خبری باشه که تا حالا دریافت شده از جانب دوستانی که در خارج کشور پیگیر وقایع داخل ایران هستن. این در واقع دقیق‌ترین اطلاعاتی بوده که ما در تماس با چندین فرد مختلف در داخل شهر سنندج از دوستان فعال داشتیم.
تلاش کردی هستید با خود خانواده تماس بگیرید و ببینید تا چقدر این صحت داره؟
این امکان برای ما وجود نداشت و تلاشمون بود که از طریق دوستان این قضیه رو پیگیری کنیم، به یک دلیل دیگه که در واقع تماس با خانواده ایشون به خاطر شماره تماس های ایشون خانواده باقی اعضای خانواده ایشون رو هم به خطر مینداخت و ما دست به این ریسک نزدیم که باعث دستگیری اعضای دیگه از خانواده ایشون بشه.
علت این بازداشت ها و یورشی که شما نام بردید چه هست؟
به باور ما در واقع خانواده ایشون علیرغم اینکه خیلی صبورانه و خیلی متواضعانه برخورد کردن و در تجمعی که روبروی زندان شهر سنندج داشتن خودشون سعی میکردن که در مقابل برخورد تند نیروهای امنیتی صبوری پیشه کنن و آرامش بدن به مردمی که در اونجا حضور داشتن، به واسطه هم در واقع تجمعی که در مقابل زندان داشتن و همین که مصاحبه هایی که در چندین ساعت قبل از بازداشت داشتن که از حضور مردم تشکر کردن، این دو تا عامل باعث شد که به باور ما به این خانواده اونها یورش ببرن و اعضای خانواده ایشون رو دستگیر کنن و شاید هم انتقام گیری از طرف سیستم امنیتی بوده باشه در پاسخی که از طرف مردم داشتن، یعنی حرکت مردم و عقب نشینی سیستم امنیتی که بل اجبار مجبور به عقب نشینی شد در مقابل این موضع توانمند مردم.
آقای دوستی پور، اشاره شما الان به لغو موقت اعدام حبیب الله لطیفی هست؟
بله بله، این نقص البته فعلا موقته، اما در مصاحبه هایی که وکیل ایشون داشتن و در تماس تلفنی که امروز با وکیل ایشون شخصا داشتم با آقای صالح نیکبخت، ایشون تاکید کردن که حکم که پیگیری خواهند کرد به لحاظ حقوقی که این پرونده ارجاع داده بشه به دیوان عالی کشور.
8 تن از اعضای خانواده حبیب الله لطیفی فعال سیاسی کرد در شامگاه یکشنبه بازداشت شدند. فرشاد دوستیپور یکی از آشنایان این خانواده به کردستان عراق پناهنده شده و در گفتگو با الهه روانشاد به پرسش‌های رادیو فردا در این راستا پاسخ می‌داد. یادآوری می‌کنم که تلاش‌های ما در رادیو فردا هم برای برقراری هر گونه ارتباطی با خانواده لطیفی متأسفانه تاکنون بدون نتیجه مونده.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
شنیدیم که گزارشی که روز یکشنبه 5 دی ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، یک بار دیگه از شکست فرایند خصوصی سازی در ایران خبر میده. این گزارش که از سوی کمیسیون ویژه اصل 44 تهیه شده میگه که در عرصه اقتصادی تصدیگری دولت در نظام جمهوری اسلامی تغییری نکرده و همچنان در سطح بالایی قرار گرفته. برای اینکه بیشتر راجع به این موضوع بدونیم، در همراهی کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند هستیم. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام میکنم بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، اصولا اصل 44 معنیش چیه؟ یعنی چه رابطه‌ای با فرایند خصوصی سازی داره و چرا گزارشی که روز یکشنبه در مجلس خونده شد از شکست این فرایند صحبت میکنه؟
بحث بر سر اصل 44 قانون اساسی است که تاریخ پرفراز و نشیبی داره. میدونیم که در حال و هوای بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، اصل 44 با الهام گرفتن از گرایش‌های چپ اون موقع تبدیل شد به محکمترین تکیه‌گاه برای بخش دولتی روبه گسترش در ایران. چرا؟ چون که این اصل بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی رو در انحصار دولت قرار داد و بخش خصوصی رو به حاشیه کشوند و اون رو تبدیل کرد در واقع به چرخ پنجم کالسکه اقتصاد. بعد از جنگ ایران و عراق در جمهوری اسلامی بحث خصوصی سازی پیش اومد، ولی با اصل 44 قانون اساسی این کار عملا ناممکن بود. برای اینکه این مانع از بین بره، مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر و تفسیر تازه‌ای از این اصل فراهم کرد و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم ابلاغیه‌هایی بر همین اساس صادر کرد، به خصوص ابلاغیه درباره بند جیم که حدود 4.5 سال پیش صادر شد و در واقع راه رو باز کرد برای خصوصی سازی 90% واحدهای دولتی. در گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 که در مجلس قرائت شد تلویحاً گفته میشه که این ابلاغیه چیزی رو عوض نکرده و در همچنان بر همون پاشنه سابق میچرخه.
آقای خواوند، اما در گزارش کمیسیون مجلس گفته میشه که طی 4.5 سال گذشته 300 شرکت دولتی مشمول واگذاری قرار گرفتن. یعنی واگذاری 300 شرکت دولتی به معنای اون نیست که در مجموع نقش دولت در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده؟
گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 به این پرسش شما جواب منفی میده، چون که میگه از 300 شرکتی که از سال 1384 به این طرف واگذار شدند، سهم بخش خصوصی واقعی تنها 13.5% بوده. به بیان دیگر 86.5% این واگذاری ها به شرکت های دولتی و شرکت های معروف به شبه دولتی انجام گرفته. در واقع زیر عنوان خصوصی سازی مالکیت دولتی جیب به جیب شده. همین گزارش اضافه میکنه که در مجموع تصدیگری دولت همچنان ادامه داره و انتقاد میکنه از نبود فضای کسب و کار مناسب در کشور.
تعریفی از شرکت‌های شبه دولتی شده. میخوام بپرسم که این شرکت‌های شبه دولتی بیشتر به شرکت‌های دولتی نزدیکن یا اینکه به شرکت‌های خصوصی؟ البته سوال شاید ساده لوحانه باشه، منتها برای اینکه بیشتر روشن بشه میپرسم.
گزارش مورد نظر شبه دولتی‌ها رو نهادهایی میدونه که در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه میشن ولی ماهیت دولتی یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور واقعی بخش خصوصی میشن. این اشاره‌ای هست آشکار به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و نقش روزافزون این نهادها در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی.
بسیار ممنونم آقای خواوند.
متشکرم آقای حسینی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
به به، صبحانه با خبر و با موسیقی. شهره معاونیان یکی از خوانندگان ایرانیه که فعالیت خودشو از دوران کودکی با هنرنمایی در برنامه ویژه کودکان در مشهد آغاز کرد. سالها بعد و پس از مهاجرت به کانادا در تلویزیون پرواز به فعالیت هنریش ادامه داد و سال گذشته اولین آلبوم خودش رو به نام شورا و مولانا منتشر کرد. قطعات این آلبوم از ساخته های کاوه یغمایی. در این ساعت نخستین بامدادی به اتفاق شما به ترانه مستی از این آلبوم گوش میکنیم.
که گفتستی عاشق شده بر هستی بر فرق فرو
وقت پرداختن به مطالب عمده روزنامه‌های امروز رسیده در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، اعضای اصلاح طلب مجلس خواستار دیدار با رهبری شدند.
بله، امروز چند روزنامه از جمله روزنامه‌های آرمان و ابتکار گزارش دادن که فراکسیون اقلیت مجلس که نزدیک به اصلاح طلبان هست از آیت الله خامنه‌ای درخواست کرده که دیداری با ایشون داشته باشه. آقای مجید نصیرپور، یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس، گفته که ما قصد داریم در این دیدار یک گزارشی از عملکرد خودمون ارائه بکنیم، ضمن این که فکر میکنیم اگر با رهبر جمهوری اسلامی یک گفتگویی داشته باشیم ممکن هست برخی از مشکلات برطرف بشه.
معاون سازمان نظام پزشکی گفته تابلوهای مطب پزشکان از ابتدای سال آینده ساماندهی میشه.
آقای علیرضا زالی اعلام کرده که تابلوهای پزشکان و همچنین تبلیغاتی که پزشکان در رسانه ها انجام میدن از این پس باید با شرایط به خصوص و تازهی انجام بگیره. به گفته ایشون یکی از این شرایط تازه اینه که قرار است تابلوهای پزشکان رو از ابتدای سال آینده تغییر بدن و یک فرمت و یک شکل خاصی براش در نظر بگیرن. همچنین پزشکان اگر قصد دارن در رسانه ها تبلیغ بکنن باید از این پس از سازمان نظام پزشکی قبلش اجازه بگیرن و بعد تبلیغ خودشون رو در رسانه ها بدن. به نظر میرسه که این محدودیت بیشتر به خاطر تبلیغات برخی از پزشکان در رسانه های ماهواره‌ای صورت میگیره.
خبری که امروز خیلی جلب توجه میکنه درباره خانه نشین کردن زنان شاغل در وزارت اقتصاد و تعیین لباس فرم برای خبرنگاران زن برای ورود به مجلسه.
بله، اقداماتی که منجر میشه به ایجاد محدودیت های بیشتر برای فعالیت های اجتماعی زنان رو به افزایش هست. روزنامه تهران امروز و روزنامه دنیای اقتصاد امروز دو خبر جداگانه اما در واقع مرتبط به هم منتشر کردن. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که وزارت اقتصاد قرار است که 20% از کارمندان خودش رو تحت عنوان دورکاری کارشون رو به خانه واگذار بکنه و اونها رو خانه نشین بکنه، که اولویت هم بر اساس اعلام مقامات وزارت اقتصاد زنان شاغل در این وزارت خونه هستند و اونها خانه نشین خواهند شد. روزنامه تهران امروز هم از قول خانم طیبه صفائی که نماینده تهران در مجلس هست و نزدیکان به دولت، اعلام کرده که از این پس برای خبرنگاران زنی که به مجلس رفت و آمد میکنن یک لباس فرم خاصی تعیین شده و اینها در هنگام حضور در مجلس باید این لباس فرم رو که مطابق با الگوهای حجاب و عفاف تعیین شده از سوی مقامات دولتی هست رو بکنن.
یک پرسشی که این روزها همه از خودشون میکنن درباره دلایل کندی و اختلال اینترنت در روزهای اخیره و اینکه چه کسی باید پاسخگو باشه.
نامه دنیای اقتصاد امروز گزارش خیلی مفصلی منتشر کرده درباره دور تازه اختلال در اینترنت برای کاربران ایرانی که از دوشنبه هفته گذشته تقریبا همزمان با اعلام اجرای حذف یارانه‌ها آغاز شده و سرعت اینترنت بسیار کاهش پیدا کرده در بسیاری از مناطق مختلف کشور. این روزنامه نوشته که ما نمیخوایم که مقامات دولتی وعده‌های خودشون رو درباره افزایش سرعت اینترنت عملی بکنن، بلکه لااقل پاسخگو باشن نسبت به کاهش سرعت که منجر شده بسیاری از کاربران ایرانی نتونن کارهای مورد نظر خودشون رو در شبکه اینترنت انجام بدن.
بر پایه ارقامی که از سوی پزشکی قانونی داده شده در تصادفات هفت ماهه امسال، یعنی از فروردین تا پایان مهر، بیش از 17,000 نفر کشته و 228,000 نفر زخمی شدن. رقم خیلی بالاییه.
بله، متاسفانه این آمار خیلی نسبت به سالهای گذشته من فکر می‌کنم که افزایش داشته. آقای جابر قره‌داغی که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی هست این آمار رو اعلام کرده و گفته که در 7 ماه گذشته 17,219 نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند که از این تعداد 13,624 نفرشون مرد بودند و 3,595 نفر هم زن و تعداد مجروحان هم که 228,233 نفر اعلام شده که یک خسارت جانی عظیمی هست بر برای مردم وارد میشه. مقامات نیروی انتظامی به طور مکرر اعلام میکنن که آمار تصادفات رانندگی و تلفاتش کاهش پیدا کرده اما آمار پزشکی قانونی عکس این قضیه رو نشون میده.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا 50 دقیقه دیگه مجدداً با شما خواهیم بود برای بررسی رویدادهای استانهای مختلف کشور. در عنوان مطالب اشاره کردیم که ایران برای همکاری با قطر در برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 اعلام آمادگی کرده. فریبرز غریب در ابتدای خبرهای ورزشی جزئیات این موضوع رو برامون توضیح میده.
دنیای ورزش.
در پی دیدار رئیس سازمان تربیت بدنی ایران با امیر قطر، ایران برای همکاری با قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی سعیدلو روز یکشنبه در دوحه با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی دیدار کرد که در این دیدار ایران آمادگی خود را برای برگزاری برخی از مسابقات جام جهانی که شرایط آب و هوایی قطر اجازه برگزاری آنها را نمی‌دهد اعلام کرد. پیش از این سپ بلاتر رئیس فیفا گفته بود که قطر می‌تواند بعضی از بازی‌های جام جهانی 2022 را در کشورهای همسایه برگزار کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران تا انتخاب سرمربی جدید تیم ملی امید، هومن عفاضلی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال را به عنوان سرمربی موقت تیم امید این کشور انتخاب کرد. غلام حسین پیروانی سرمربی سابق تیم امید ایران پس از کسب مقام چهارمی در بازی‌های آسیایی گوانگجو از این سمت استعفا داد. هومن عفاضلی سرمربی جدید تیم امید که سابقه همکاری با علی دایی در تیم ملی ایران را هم در کارنامه دارد، روز گذشته نام 24 بازیکن زیر 23 سال را برای برگزاری دو دیدار رفت و برگشت با قرقیزستان در چارچوب دور مقدماتی بازی‌های المپیک 2012 اعلام کرد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که از او به عنوان یکی از کاندیداهای جانشینی افشین قطبی نام برده میشد، قراردادش را با تیم باشگاهی شاندونگ چین تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، برانکو که تمایل خود را برای بازگشت به ایران و سرمربیگری تیم ملی این کشور اعلام کرده بود، روز گذشته قراردادش را برای یک فصل دیگر با این تیم چینی تمدید کرد. افشین قطبی سرمربی حال حاضر تیم ایران که پس از جام ملت‌های آسیا ماه آینده قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران به پایان می‌رسد، به یک تیم باشگاهی در ژاپن ملحق خواهد شد. و در مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس که در ایام تعطیلات سال نو مسیحی بدون وقفه پیگیری می شود، دیشب تیم منچستر یونایتد با پیروزی 2 گله در برابر ساندرلند با 37 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کرد. در یک بازی مهم دیگر شب گذشته، منچستر سیتی در خانه نیوکاسل 3-1 به پیروزی رسید و با 35 امتیاز پشت سر رقیب سنتیش منچستر یونایتد در خانه شماره 2 قرار گرفت. هفته 19 هم لیگ برتر جزیره امشب با برگزاری داربی داغ لندن بین تیم‌های آرسنال و چلسی، تیم‌های سوم و چهارم جدول به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با ما همچنان بمانید، در ادامه صبحانه با خبر مطالب تازه‌ای براتون داریم.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30. در این هنگامه‌های برخاستن از خواب یا صرف صبحانه شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با خوشامد و سلام و درود به شما و سپاس از همراهیتون. امروز دوشنبه 6 دی ماه برابر با 27 دسامبر. دمای هوای تهران هم اکنون 1 درجه زیر صفر و در گرمترین ساعت‌های روز به 9 درجه بالای صفر میرسه، نه بیشتر. مشروع وضع هوای کشور رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون، به اضافه ترانه، تازه های فرهنگ و هنر و البته پیام های شما شنوندگان گرامی با صدای خود شما. پیش از هر چیز با شاهین بشیری وعده داریم که بار دیگه با گزیده ای از مهمترین خبرها در انتظارمونه و حتما شما هم اگه تازه به ما پیوستین میخواین از مهمترین خبرها آگاه بشین. با سلام مجدد به شما.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان.
مهمترین خبر همچنان بازداشت اعضای خانواده حبیب الله لطیفی.
بله بله، همچنان همین خبر واقعا مهمترین هستش. طبق گزارش‌های رسیده از ایران، نیروهای امنیتی یک شنبه شب با یورش به منزل حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، خانواده وی را بازداشت کردند. گفته می‌شود نیروهای امنیتی منزل پدر حبیب الله لطیفی را تفتیش و سه خواهر، سه برادر، پدر و همسر برادر این زندانی سیاسی را بازداشت کردند. حبیب الله لطیفی که از جمله به دخالت در چند بمب‌گذاری متهم شده، قرار بود بامداد دیروز یک شنبه اعدام شود، اما در پی اعتراض‌های بین المللی و تحسن خانواده وی در مقابل زندان سنندج این حکم اجرا نشد. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک شنبه در مورد سران مخالفان دولت گفت زمان برخورد با آنها دور نیست. دادستان تهران افزود اگر برخی مسائل نبود به شما می گفتم که وزن سران فتنه کمتر از آن است که نظام نتواند با آنها برخورد کند و البته آنها به سزای اعمال خود میرسند. پایان نقل قول. در روزهای اخیر برخی از چهره‌های موسوم به اصولگرا از جمله احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان، افرادی همچون مهدی کروبی و امیر حسین موسوی را محارب خواندند. دادستان تهران روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفت که یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. عباس جعفری دولت آبادی نام این متهم را فاش نکرد، اما افزود که هویت وی پس از تایید حکم علنی خواهد شد. به گفته آقای دولت آبادی سه پرونده مشابه دیگر نیز در حال حاضر در دست بررسی است. هنوز اسرائیل به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. بارش سنگین برف همراه با وزش بادهای شدید در ایالات شمال شرقی آمریکا باعث شده است که آژانس هواشناسی ملی این کشور در مورد احتمال وقوع کولاک شدید در این مناطق هشدار دهد. بر اساس پیشبینی این آژانس در نیویورک حدود 60 سانتی متر برف خواهد بارید. بدی هوا سبب شده است صدها پرواز و حتی در برخی موارد برنامه حرکت قطارها در مناطق شمال شرق آمریکا لغو شود. مقام‌های سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کردند در پی حمله انتحاری روز شنبه تمامی دفاتر برنامه غذایی سازمان ملل را در شمال غربی پاکستان تعطیل کردند. این حمله انتحاری 43 کشته بر جای گذاشت. شفیق خان از مقام‌های برنامه غذایی سازمان ملل گفت این آژانس بین‌المللی در شمال غرب پاکستان 4 دفتر برای کمک به نیازمندان پاکستانی در اختیار داشت. این دفاتر عموماً مواد غذایی اولیه را در اختیار فقرای این مناطق قرار می‌دادند. و خبر آخر این که معاون رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت ایران با ورود تانکرهای سوخت به این کشور موافقت کرده است. در 3 هفته گذشته ایران از ورود نزدیک به 1600 تانکر حامل سوخت به افغانستان جلوگیری کرده بود. مقام‌های ایرانی گفته بودند این تانکرها برای تامین سوخت نیروهای نظامی خارجی به افغانستان وارد می‌شوند. اما محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان که به تهران سفر کرده است، گفت این سوخت برای نیاز مردم افغانستان است. آقای حسینی،
با سپاس از شما شاهین بشیری، ساعت 8 مجدداً با شما خواهیم بود. حالا بپردازیم به سایر مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه با نشریه بلیدم زونتاگ خواهان امکان ملاقات دو روزنامه نگار آلمانی زندانی در ایران با خانواده هایشان شد. 7 سال از زلزله بم میگذره و در گزارشی با بازماندگان این زلزله در بم احساس همدردی خواهیم کرد. افزایش تدابیر امنیتی برای مقابله با عملیات تروریستی در آمریکا در آستانه سال نو میلادی. پس از شنیدن ترانه‌ای از تازه‌های فرهنگ و هنر با خبر می‌شیم و سپس نظرات شما شنوندگان گرامی رو درباره مسائل مختلف خواهیم شنید. مسیحیان عراق هم پس از حملات نیروهای افراطی در هراس هستند و همین هراس و نگرانی سبب آغاز مهاجرت پیروان این دین به کشورهای دیگه شده. گزارشی هم خواهیم داشت در این زمینه. گیدو وسترولِه وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه با نشریه بلیدم زونتاک در آلمان داشت، بار دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که امکان ملاقات دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده در ایران رو با اعضای خانواده اونها فراهم کنند. وزیر امور خارجه آلمان پیشتر هم خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار شده بود. دو روزنامه‌نگار نشریه آلمانی بیلد که با روادید گردشگری به ایران رفته بودند، 10 اکتبر برابر با 18 مهر بازداشت شدند. این دو به مصاحبه بدون مجوز قانونی با پسر سکینه محمدی آشتیانی متهم هستند. میدونید که سکینه محمدی آشتیانی به اتهام اونچه رابطه نامشروع خوانده شده به سنگسار محکوم شده بود، حکمی که بازتاب بین‌المللی فراوانی در پی داشته و در جریان هستید که اجرای حکم یاد شده پیشتر به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر از نیوشا بقراتی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گیدو وسترولِه در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلدام زونتاگ که 2 تن از کارکنانش از مهر ماه سال جاری در ایران در بازداشت به سر می‌برند، با اشاره به سفر خانواده‌های این 2 نفر به تهران، از جمهوری اسلامی خواست تا در ایام کریسمس 2 شهروند آلمانی زندانی در ایران با خانواده‌های خود دیدار کنند. آقای وسترولِه هفته گذشته نیز همراه با 7 تن از رهبران مسیحی آلمان از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته بود تا اجازه دهند در آستانه کریسمس این 2 نفر خانواده های خود را ببینند. اعضای خانواده این 2 روزنامه‌نگار آلمانی به دنبال اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال موافقت با درخواست ملاقات خانواده‌ها با این 2 خبرنگار روز جمعه به تهران سفر کردند، اما تاکنون موفق به دیدار با این 2 روزنامه‌نگار نشدند. خبرگزاری های ایران در تاریخ 19 مهر ماه از بازداشت 2 تبعی خارجی در تبریز خبر داده بودند که به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حال مصاحبه با فرزند سکینه محمدی، زن محکوم به سنگسار بودند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، این 2 نفر با ویزای توریستی وارد کشور شده و بدون اخذ مجوز اقدام به کار خبرنگاری کرده بودند. کمی پس از آن رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در اواخر آبان ماه این 2 نفر را به جاسوسی متهم کرد، اتهامی که از سوی اتحادیه خبرنگاران آلمان و نشریه بیلدام زونتاگ رد شده است. اسفندیار رحیم مشایی، مسئول دفتر ریاست جمهوری، در 14 آذر ماه و همزمان با درخواست 4 رئیس جمهوری پیشین آلمان از ایران برای آزادی این 2 تبعی آلمان، با اشاره به اینکه نشانه‌ای دال بر جاسوسی این 2 خبرنگار در دست نیست، اعلام کرده بود که این احتمال وجود دارد که این 2 نفر به هنگام کریسمس در سفارت آلمان با خانواده‌هایشان دیدار کنند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، نیز در تاریخ 16 آذر ماه تصریح کرده بود که درخواست ملاقات این 2 شهروند آلمانی با خانواده‌هایشان با توجه به فرارسیدن سال نوی میلادی در دست بررسی است.
گزارش نیوشا بقراتی رو می‌شنیدید درباره سخنان وزیر امور خارجه آلمان. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه اعلام کرد که شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی و سیاسی که در زندان به سر می‌برند به دلایل امنیتی بازداشت شدند. او از جمله از فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان بازداشت شده، یاد کرده و گفته که اتهام او هم اخلال در طرح هدفمند کردن یارانه هاست. الهه روان شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه درباره بازداشت فریبرز رئیس‌دانا که روز شنبه گذشته پس از مصاحبه‌ای در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با کانال تلویزیونی فارسی BBC بازداشت شد، گفت که اتهام وی اخلال در این طرح است. دادستان تهران گفت این شخص پرونده‌اش در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضایی بود که مصاحبه وی با رسانه‌های بیگانه دستگیری وی را تسریع کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی افزود وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم، حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم. دادستان تهران همچنین اعلام کرد که شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی و سیاسی که در زندان به سر می‌برند، به دلایل امنیتی بازداشت شدند. او در مورد 5 روزنامه‌نگار و همچنین سرمایه‌گذار روزنامه شرق که به تازگی بازداشت شدند گفت این روزنامه‌نگاران جرائم امنیتی داشتند و اقدام آنها ارتباطی با روزنامه‌نگاری نداشته و بیشتر در صدد صدور اطلاعیه و بیانیه بودند. او افزود این 6 روزنامه‌نگار در 2 مرحله توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مدنی را بنا به دلایل امنیتی عنوان کرده بودند. احمد غلامی، فرزانه روستایی، کیوان مهرگان، ریحانه طباطبایی و امیر هادی انواری به همراه علی خدابخش، سرمایه گذار روزنامه شرق و در اقدامی جداگانه هادی حیدری، کارتونیست این روزنامه نیز به همراه فاطمه عرب سرخی و محمد شفیعی از جوانان نزدیک به حزب مشارکت بازداشت شدند. دادستان تهران درباره نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار دیگری که از آبان ماه امسال در زندان به سر می‌برد، گفت او نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده و پرونده وی به زودی به دادگاه فرستاده خواهد شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و ساعت 7:42 است. در آستانه سال نو میلادی دولت آمریکا تصمیم گرفته تدابیر امنیتی خودش رو در مناطقی که هدفهای نرم توصیف میشن افزایش بده. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در گزارشی به مکانهایی مثل هتل‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، ایستگاه‌های راه‌آهن و بنادر که شامل این تدابیر امنیتی میشن اشاره داره. فرودگاه هم فکر کنم شاملش بشه. گزارش حاکی از این هست که این تدابیر برای مقابله با تهدیدهای تازه القاعده صورت میگیره. نادر صدیقی.
یک سال پس از توطئه ناکام عمر فاروق عبدالمطلب، شهروند جوان نیجریه‌ای، برای انفجار هواپیمایی که راهی آمریکا بود، خانم جنت ناپولیتانو، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفت که از این پس مکانهای موسوم به هدفهای نرم مانند هتل‌ها، مجتمع‌های بزرگ فروشگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن زیر نظر خواهند بود تا از ایمنی و امنیت این مکانها اطمینان حاصل شود. به گفت کارکنان این گونه مراکز تا یک سال گذشته آموزش‌های لازم را فرا گرفتند و علاوه بر این تمهیدات ایمنی در نقاط پر رفت آمد نیز افزایش یافته است. از جمله در نیویورک از هنگام توطئه انفجار یک اتومبیل در میدان تایمز در ماه می گذشته، 7 ماه پیش، صدها دوربین نصب شده و قرار است تعداد این دوربین ها به 3000 عدد افزایش یابد. خانم ناپولیتانو گفت پیام این گونه اقدام ها در واقع آسوده خاطر کردن افکار عمومی در برابر نگرانی های ناشی از تروریسم است. وزیر امنیت داخلی آمریکا افزود در حالی که بنیادگرایان می‌کوشند تا از تدابیر امنیتی سخت‌تر در فرودگاه‌ها عبور کنند و در پی توطئه‌های تازه‌ای هستند، مقام‌های آمریکایی نیز به نوبه خود زمینه‌های امنیتی و ایمنی گسترده‌تری را مورد مطالعه قرار دادند. به گفت که وظیفه ما تنها واکنش به کنش‌های تروریست‌ها نیست، بلکه باید همواره چند گامی از آنها جلوتر بود. همینک در فرودگاه‌های بزرگ آمریکا دستگاه‌های بازدید بدنی از طریق اشعه نصب شده و مسافران در صورت خودداری از قرار گرفتن در برابر این دستگاه‌ها به طور فیزیکی توسط یکی از ماموران فرودگاه مورد بازرسی دقیق بدنی قرار می‌گیرند. نصب صدها دستگاه مشابه در فرودگاه‌های کوچک نیز در سال آینده میلادی ادامه خواهد یافت. همچنان که پیکار با تروریسم ابعاد گسترده‌ای یافته، مقابله با توطئه‌های آن نیز مرزهای ناباورانه ای را پشت سر گذاشته است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. حتما واقعه دلخراش زلزله در شهر بم رو در 5 دی ماه 1382 به یاد دارین. در اثر این زلزله بیش از 40,000 نفر در بم جان خودشون از دست دادن و 10,000 نفر دیگر زخمی و بی خانمان شدند. به یاد آسیب دیدگان زلزله بم و همدردی با اونها و بزرگداشت از دست رفتگان این رویداد مهیب، گزارشی می شنویم از رضا جمالی.
پنجم دی ماه 1382، ساعت 5:26 و 26 ثانیه است. تنها 12 ثانیه کافی بود تا آرزوهای مردم یک شهر با مردمانش برای همیشه به زیر خاک بروند. هنوز هم غبار این ویرانی بر یاد و خاطره‌های بسیاری باقی مانده. تنها 7 سال از این واقعه گذشته. معلوم نیست که چند سال دیگر باید سپری شود تا داستان غم‌انگیزش دیگر با اشک همراه نباشد. زمین لرزه پنجم دی ماه 1382 در شهر تاریخی بم در جنوب شرقی ایران به وقوع پیوست و به خاطر اینکه زلزله در بامداد و در لحظه‌ای که بسیاری از مردم شهر در خواب بودند به عنوان یکی از عوامل افزایش تلفات جانی معرفی شد. شهر بم در استان کرمان تا پیش از زلزله 82 حدود 100 هزار نفر جمعیت داشت و این شهر با ارگ تاریخیش با قدمتی 2000 ساله بزرگترین مجموعه خشتی گلی جهان رو در کنار خودش جای داده بود. این بنای ارزشمند تاریخی به خاطر این زلزله به طور کامل ویران شد. شعای این زلزله تا 50 کیلومتری را برگرفت و باعث ویرانی بسیاری از خانه‌ها، ادارات و مدارس و زیرساخت‌های شهری بم شد. حتی نخل‌های معروف منطقه هم که رطب‌هایش شهرت جهانی دارد، بر اثر این زلزله ویرانگر کمر شکسته و بیبار شدند. وقتی خبر ویرانی شهر به گوش جهانیان رسید، هنوز هم تمام ابعاد فاجعه این زلزله مشخص نشده بود. جای جای بم فریاد و شیون و عذاب بود. از کوچه های خشتی تا خیابان معلم و از روستای برواد تا روستای خواجه اسگر همه ویران شده بودند. جز فغان برای عزیز از دست رفته، نای نوای دیگری نبود. با گذشت 7 سال از آن فاجعه، نگاه‌ها هنوز هم مغموم و محبوط است. آیا نخل‌های بم کمر راست کرده و تراوت خواهند بخشید؟ آیا زندگان بم زندگی خواهند کرد؟ خرد و کلان، پیشه‌ور و معلم، هنرمند و هنرجو همگی رفتند. ایرج بسنومی، خواننده نام آشنای آواز ایرانی، هم از جمله هنرمندان بمی بود که در پی این زلزله درگذشت، اما نوای خوشش در خاطره ها باقی خواهد ماند.
من ماندم تنهای
یاد و ارجی بود به از دست رفتگان رویداد مهیب بم، زلزله بم، در گزارش رضا جمالی. خب درباره رویدادهای مختلف گزارش‌های مختلفی هم شنیدید. حالا ببینیم نظر شما شنوندگان گرامی درباره این مسائل گوناگون به ویژه در مسائل مربوط به ایران چی هست.
واقعا خستش نیاییم حکومت احمدی نژاد. والله خسته شدیم. از خدا میخوایم هر چیز زودتر حکومتی سرنگون بشه و حق فاطمه تا زهرا قسمش میدم.
زمانی که شاه حکومت میکرد، ملت ایران از شکم سیری مشتشونه گرد کردن و شاه رو با تمام خوبیایی که داشت از این مملکت انداختن بیرون. و امروز اگر این رژیم بخواد به دهن این مردم بخنده، دوباره همون داستان پیش میاد. آقای احمدی نژاد و بقیه باید ساکشون رو بگیرن، کلشون رو خداحافظ. بس این مردم لیاقتشون بیشتر از این نیست، باید با ژاکت بخوابن.
این سران و بزرگان دولت جمهوری ایران با این وضعیتی که درست کردن مردم فلاکت رو انداختن و خدا هم نمیتونه کاری بکنه، چه برسه کسی بخواد کاری بکنه. و تا زمانی که این سرزمین پاک در دست آخوندها هست، ما ملت ایران باید بسوزیم و بسازیم.
سلام مرتوی احمدی نژاد، ای نماینده ولایت فقیه بر روی زمین، ای خدا، ای پیغمبر. من راننده تریلی ام، از بندرانزلی بار زدم برای بندرعباس 500 هزار تومان کرایه، 300 هزار تومانشو گازوئیل سوزوندم. فقط به قول آقای احمدی نژاد، و ما باید چجوری قسط بدیم؟
متاسفم واقعا برای خودم و ملت ایران از اینکه در این جامعه عده‌ای از نماینده‌های مجلس سکوت کردن. اگر سررشته در کار دارن، اگر اونایی هم که سررشته ندارن یا سواد کافی ندارن، که توقعی از اونا نیست، هر کاری هم دولت دلش میخواد میکنه و متاسفانه کسی هم نیست جلوش بگیره. رهبر انقلابم که خودشو رهبر جهان مسلمین میدونه، نه میتونه جامعه ما رو کنترل کنه و نه میتونه رهبریت جهان اسلام رو به دوش بگیره.
بنده راننده کامیون هستم. از زمان اجرای یارانه ها تماس های زیادی با من گرفته شده. یکی از دوستان که مرغداری داره زنگ زده که جوجه هام از سرما دارن میمیرن، هر طور شده یه با گازوئیل برام بیار. دیگری که کارگاه تولید اجاق گاز داره تماس گرفته که کارگاه رنگ کارخونه‌ام به علت نبود گازوئیل از کار افتاده. بازم هر طور شده گازوئیل رو برام برسون. از قبیل این دوستان زیادن که از کار بیکار میشن. اما ما امیدواریم که بیکاری دوستان مساوی بشه با زوال جمهوری اسلامی که آقای احمدی نژاد پیشقدم شده در این مورد.
آقا این احمد نژاد زده کشور را فلج کرده، نون شده دونه 300 تومن، بنزین شده 700 تومن، یک مبلغ ناچیزی تو گذاشته تو حساب مردم، مردم گول میزنه، پولا رو میبره میده به حزب الله و حماس. حق ملت ایران. خدا حافظ. آقا حمید هستم از زاهدان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در اینجا نوبت به یه ترانه دیگه میرسه، ترانه دیگه ای از عارف به اسم ستاره ها.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای غربت شبم مژده‌ای از سحر میاد. صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها، فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. پیشم بمونه گفته دمیره تا ابد، ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه، بگیم که این شکست دل یه عمر که دل واپسه، یه عمر که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها، فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. ستاره چین، تو این شب ستاره چین.
در اینجا وقت پرداختن به رخدادهای مهم جهان فرهنگ و هنر رسیده. با فرج سرکویی همراه هستیم. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
آقای سرکویی، روز یکشنبه دیروز پنجم دی بیانیه بازیگران تئاتر عضو خانه تئاتر در اعتراض به سیاست جدید وزارت ارشاد اسلامی منتشر شد که در اون به تعیین دستمزد بازیگران تئاتر اعتراض کردند. این بیانیه حاوی چه مطالبی هست و چگونه تهیه شد؟ دلیلش چی بود؟
مقدمتا من اینو بگم که همونطور که آقای فراهانی هم گفته، تئاتر در ایران درآمد بالایی نداره و بازیگران تئاتر با دستمزدهای بسیار پایین روبرو هستند و
در هیچ جای دنیا نداره و
بله مخصوصا آخه در ایران، برای اینکه در ایران دیگه خب هم بینندگان تئاتر بسیار کم، هم تئاتر به دلیل اینکه حکومت از اجرای زنده میترسه با بی لطفی حکومت روبرو است. به هر حال 7-8 سال بازیگران تئاتر در ایران و خانه تئاتر سعی کردن که یک نمونه قرارداد عادلانه تهیه کنن و این قرارداد تهیه شد به نام قرارداد تیپ که تعیین میکنه که درصد دستمزد بازیگران چقدر هست. این قرارداد قبلا اجرا میشد، حالا سیاست جدید وزارت ارشاد آمده این قرارداد رو به هم بزنه. این طبیعتاً به ضرر بازیگران خواهد بود. به همین دلیل هم در واقع بازیگران تئاتر به این اعتراض دارن. روز 4 دی ماه انتخابات اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر بود. در این روز 298 عضو انجمن حضور داشتن و آقای بهزاد فراوانی با 259 رأی به عنوان نفر اول انتخاب شد و بعد یک توماری تهیه شد و امضا شد و همونطور که گفتیم دیروز منتشر شد. در این تومار آمده است که اطلاعیه معاونت هنری وزارت ارشاد درباره شیوه نامه جدید تولید تئاتر نوشته است که ما با این مخالف هستیم، چرا که این نادیده گرفته قرارداد تیپ رو و همچنین با تغییر روش‌های پی در پی باعث بی‌ثباتی در روند سیاست‌گذاری‌های تولید تئاتر میشه. در این بیانیه همچنین آمده است که ما معتقدیم، دارم متنش رو می‌خونم، ابلاغ کارشناسی نشده روش‌های تولید تئاتر و بی‌اعتنایی به نظر هنرمندان به ذاتی نادرست است. و بعد هم اعلام کردند که شیوه نامه جدید وزارت ارشاد نادیده گرفتن عملی قرارداد تیپ مورد تاییدی است که قبلا بین خانه تئاتر و وزارت ارشاد امضا شده. بنابراین در واقع این یک اعتراض صنفی هست به اقدام وزارت ارشاد برای کاهش دستمزد بازیگران تئاتر.
همچنین با خبر شدیم که آثار 3 طراح ایرانی برای شرکت در مسابقه طراحی کتاب لاورا اوروویتو در ایتالیا برگزیده شده. درباره این مسابقه طراحی کتاب چه اطلاعاتی دارین آقای سرکویی؟
بله، این مسابقه بین‌المللی طراحی و تصویرگری کتاب لاورا اوروویتو در بزرگداشت 100مین سال انتشار کتاب هلن قهرمان تروا نوشته این نویسنده بزرگ ایتالیایی برگزار میشه و خوشبختانه آثار 3 طراح ایرانی سعیده علیزاده، نسیم خونامیردشتی و سیما شاهمرادی هم برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب شده. این نمایشگاه از 27 مارس تا 3 آوریل 2011 یعنی 7 فروردین تا 10 اردیبهشت 1390 در موزه باستانشناسی شهر بولونیا برگزار خواهد شد. امیدواریم که طراحان ایرانی بتوانند در این مسابقه هم موفق بشن، ولی همین که راه پیدا کردن بسیار مهم است.
همچنان که علاقمندان تئاتر آگاهی دارن، جشنواره تئاتر فجر در بهمن ماه آغاز میشه. از اونجایی که تدارکات این جشنواره از مدت ها پیش شروع شده، حتما نمایشنامه‌ای هم که قراره در جشنواره شرکت کنن قبلا تعیین شدن. شما خبری دارین در این باره؟
بله، به تدریج داره اسامی این نمایش‌ها اعلام میشه. از جمله دو تاش که اعلام شده من بگم، یکی جیره‌بندی پرخروس برای سوگواری هست که آقای علی نرگس نژاد اون رو نوشته و کارگردانی هم میکنه. قرار این نمایش در بخش چشم‌انداز 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا بشه. داستان یک خانواده است که مادر به سوال 3 فرزندش جواب نمیده و اونها برای یافتن پاسخ تلاش میکنن. بعد هم نمایشنامه معروف خانمچه و مهتابی نوشته اکبر رادی نویسنده بزرگ تئاتر ایران قرار اجرا بشه به کارگردانی آقای مسعود دلخواه و بازیگر مشهور محبوبه بیات هم قرار در او بازی بکنه. این نمایش در بخش مهمان 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا میشه، اما خوشبختانه اجازه اجرای عمومیش هم داده شده و قراره که بعد از تعطیلات نوروزی سال آینده در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر هم به صحنه بره.
بسیار ممنونم آقای سرکویی. گزارش مربوط به مهاجرت مسیحیان عراق رو در ادامه صبحانه با خبر در ساعت 8:13 خواهید شنید.